بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بس در این آیه مبارکه بود و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. درس هایی در ارتباط با ماده نکاح اون هفته مطرح شد و محصل این شد که و انکحوا الایاما یعنی به نکاح درآورید پسران و دختران مجرد خود را، الایاما را که تفسیر کردن اون مرد یا زنی که همسر ندارد، حالا چه بکر باشد و چه سیب، یعنی ایم که جمعش می آمد ایاما. و از شد که انکهوی هم دو مفعولی است که یک مفعولیش در اینجا محذوفه، انکحوا الایاما منکم، خب به نکاح درآرید مردانتون را و زنهایتون را، یعنی نکاح درآورید به دیگران، طبعا دیگه زنها را با مردها تزویج کنید و زنها را هم و مردها را هم با زنها تزویج کنید. این در ارتباط با ماده نکاح که صحبت شد. خب انکحوا به لحاظ هیئت از امر است، هیئت امر است انکحوا. بحثی مطرح شده که مخاطب به این امر کی هست؟ به نکاح درآرید دختران و پسران و خودتون را. گفتن که علی حال به مناسبت حکم و موضوع طبع مطلب اینه که مخاطب به این امر همون اولیا از اولیاء دختران و پسران هستن، حالا اولیای شرعی یا اولیای عرفی. اگر پدری هست مثلا، خب خطاب به پدرها متوجهه، پدر، جد، یا گاهی ممکنه پدر نباشه، یک نفری که ولایت عرفی داره، عمویی است فرض کنیم که سرپرستی اون فرزندان را دارد مثلا. در هر صورت گفته شده که امن است، حالا اولیاء شرعی یا اولیاء عرفی اینها مأمور هستند. وقتی میگن پسران و دختراتون رو تزویج کنید، الایام، حالا پسران اصلا به ایمان اولادکم که نیست، که الایام آمن کن، الایام مردان و زنان مجرد را، مجرد خودتون را، اونایی که تحت حمایت شما هستن، اونها را تزویجشون کنید. گفتن خطاب للاولیا هست به نسبه به اون و صالحین من عبادکم هم که خطاب به موالی است طبعا، و صالحین من عبادکم و امائکم که بنده ها، خب سرپرستی اونها با موالی و ساده به اصطلاح هست. بعد بحثی در اینجا مطرح میشه که آیا این امر از این امر وجوب استفاده میشه یا نه. به یک تعبیر دیگری اگر بخواد بحث منظم بشه، در اینجا دو بحث مطرح می شود. یک بحث این که آیا از این آیه کریمه ما می توانیم حکم نکاح را استفاده کنیم به لحاظ محبوبیت یا وجوب، یعنی بگیم از آیه کریمه استفاده میشه که اصولا نکاح در شریعت امر واجبی است یا حداقل امر محبوب و راجحی است. این یک بحثه. بحث دوم این است که آیا حکم انکاح، نه نکاح، به نکاح در آوردن که از آیه استفاده میشه که این لازم باشد یا مندوب باشه. به تعبیر دیگه بگیم که آیا ازش استفاده میشه وظیفه‌ای در ارتباط با اولیا، چون خطاب به اولیاست که ای اولیا شما مردان و زنان خودتون را به تزویج درآورید، به فکر اونها باشید. خطاب به اولیا هست و مدل مطابقی هم حالا شما در اون جهت اول هم احتمال میدید که اصلا انچهو را ما او را دیگه به تناسب حکم موضوع استفاده کردیم، که مثلا حالا فرض بفرمایید که یک مؤمنی به نسبت به یک کسی که اصلا هیچ بیگانه با اوست همچه خیلی تناسب شاید نداشته باشه. این و انکه حال ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم قدر متیقن حد حقل نسبت اون کسانیست که انسان به اونها یک نحوه ارتباطی داره، یک سرپرستی داره، که اما حالا یک افرادی که مثلا به نسبت به انسان بیگانه هستن میگن شما اونا رو انکهو، مثلا خیلی شاید تناسبی نداشته باشه. تناسب و موضوع همطور که عرض کردن مقتضی این مطلبه، یعنی حالا اگر احتمالش باشه احتمال خیلی تقویت شده ای نیست مثلا، الا اینکه حالا بگیم این یک دستور جمعیست و اینا که حالا این قدری اینا باز حالا اون مقداری که الان آقایان مطرح کردن گفتن خطاب به نسبت به اولیا و اینها هست، حالا اولیا اعم از اولیای شرعی و اولیای عرفی این شاید از هر باشه در آیه کریم. خب حالا بنابراین پس یک بحث مدلول مطابقی آیه در ارتباط با اولیا هست، انکه خل ایام آمین کن، وقت بحث مطرح میشه که آیا این یک امر وجوبی است یا نه امر ندبی است. یعنی آیا اولیا وظیفه دارند به نحو وجوب که ایاما را به ازدواج درآورند، یا اینکه نه کار مندوبی است مطلوب است به لحاظ شرع. خب که اگر بخوایم جمود کنیم بر ظاهر امر و و مسئله را صرفا یک مسئله از اصولی محض را در اینجا تطبیق کنیم، خب به قال هم یقول که ظهور هم در وجوده و به حال قرینه در اینجا بر استحبابش نیست. خب بگیم بله، اولیا موظفن به این که اقدام کنن برای انکاح و تزویج از ایاما، کما اینکه احتمالش داده شده در کلمات، شاید مثل محقق اردبیلی یا دیگران به عنوان قد یقال این حرفا مطرح کردن، ولی خب گفته شده که مثلا ولو ظهور هم در وجود است، اما کنهو قائلی نداریم ما به این که به عنوان یک تکلیف وجوبی مطرح شده باشه که مثلا در اولیا لازم باشد این کار و این کار بکنن، کنهو ادعای یک نهر شهرتی یا اجماعی برخلاف شده، خوبه، مطلوبه، مرغوبه، اما اینکه حالا اگر اولیا به این کار اقدام نکردن یک واجبی را ترک کرده باشن، مثلا این اصلا روشن نیست، اما خب جاش هست که انسان بگه خب نه چه اشکالی داره، شما این احتمال داده شده که اگر شما میگید ظهور هم در وجوده، خب یک پدری البته با شرایط تکلیف دیگه، پدری که تمکن دارد و می تواند از جهت مالی و فرزندش هم تمکن نداره، کسی قائل بشه به این که از وظایف، یکی از وظایف شرعی پدر این است که اقدام کنه در ازدواج فرزندش با حفظ شرایط تکلیف. و چه بسا این مسئله هم ارتباط پیدا کنه به مسئله نفقات، وجوب نفقات، یعنی چون یک بحث مطرح است که آیا بر پدر واجب است که نفقه تزویج پسرش را فراهم کنه، مثلا آیا این جزء نفقات واجب است، یا مثلا به نسب دخترها آیا بر پدر لازم است که نفقه تزویج دختر را ادا کنه؟ به نظر یک وجوب شرعی، خب عرفی که هست، بالاخره عرف پدرها را مسئول میدانه، اما به نظرم شرعاً مورد بحث هست که مخصوصاً به نسبت پسرها مورد بحثه که آیا جزء نفقات واجبه خرج دامادی پسر هم هست یا نیست. یعنی داری حالا یه را اگر رسیدیم باید در بحث نفقات انشاءالله مطرح کنیم، ولی در هر حال این آیه کریمه بی ارتباط به اون بحث هم نیست، ولی ما الان فعلا یه آیه را این آیه را که مطرح کردیم اولین آیه است، فقط در ارتباط با حکم خود نکاح مطرح کردیم، ولی که اگر مثلا از آیه وجوب استفاده بشود به نسب اولیا که تکلیف دارند به اینکه مقدمات نکاح فرزند را فراهم کنند، طبیعتا این میشه جزو نفقاتی که لازم است که که پدری که میتواند کار انجام بود. حالا بله همین آقای مدرسی هم جناب آقای اخی بحثم آقای رضوی هم همین احتمال را دادن، ولی خب ما گفتیم حالا قدر متیقن لااقل جنسه به اولیا هست دیگه، اما بگیم حالا کل مؤمنین وظیفه دارن که کل مجردین را زن بدن و داماد کنن به این حرفا اینا. بله؟ خب اینا دیگه به تناسب و موضوع باید اون وقاتلو هم اون که چون یک جهت ولایتی درش هست. بله او خطاب به کل مؤمنینه ولی او از وظایف حاکمه، چون اصلا طبیعت مقاتله اینطور نیست که همه مسلمان ها یک اسلحه بردارن برن به جنگ اون. او طبیعتا باید زیر نظر حاکم باشه، او خطاب اونا میا مثل حتی اوامر اجرا و حدود از سارق و سارق و سخت و ایدیه همان نمیدونم امثال اینها اینها، ولی او خطاب به مؤمنینه. ولی طبیعت و حکم چون یک حکم ولایتی حکومتی و اینها هست، بذار میگن اونجا حاکم شهر مأموری که این کار انجام بده، فهمیدین؟ اما اینجا مسئله نکاح و اینا که اینطور نیست. مسئله نکاح یک مسئله فهمیدین، مسئله نکاح خب یک مسئله شخصی است و اینطور نیست که حالا از اون مسائلش که وقت طبعا باید مخاطب به مناسبت حکم همیشه همون تناسب حکم موضوعی که آقایان و فقها مطرح کردن در همینجور جاها هست که تناسب حکم موضوع چه اقتضا میکنه که مخاطب کیا باشن. اون مقداری که فعلا فقها مطرح کردن و در کلمات هست گفتن این خطاب مربوط به اولیاه، خطاب مثل به اولیاه، حالا اولیا عرفی یا اولیا شرعی، یه فعلا بیشده نمیتونیم استظهار کنیم، حداقل اگر اجازه بفرمایین بیشده نمیتونیم استظهار کنیم. آره در آقا فقیه جز اولیا حساب میشه به نسبت به امور اجتماعی و اینها، اما به نسبت به امور شخصی که الان مثلا که اینا نه معلوم نیست. اون ولایتی هم که هست در امور سیاسی اجتماعی و همون دائره وسیعش یا حالا اختلافاتی که هست، اما هیچ کس از علما قائل نیست که ولایت در امور شخصی داره، یه تصریح کردن. نه نه اون مسئله دیگری است که حالا اونا باز یک وظیفه خب ولی داره به نسبه افراد، که باز افرادی که بی سرپرستن اینا مال اشخاص بی سرپرسته، اما بچه هایی که خودشون سرپرست دارن ولی دارن دیگه حیات امنی سلام الله علیه به نسبه اونا هم باز می آمدن این کاری میکردن یا نه یک زنی که کس و کاری نداشت و یا مرد این چنینی به حضرت پناه می آورد خب اتون که اقدام میکردن. فرما شما خوبه بله، ولی و من لا ولی له دیگه، بله از سلطان ولی و من لا ولی له، اما فرض کنین پدری که هست یا فرض کنین که اموال طفلش دیر نظر اونه، حاکم شهر حق داره در اموال او بیاد یک دخالتی بکنه؟ نه هیچ کس قائل نیست. بابا جان تمام شد دیگه مسئله دیگه تمام. خب به عرض میکنم بدون شما پس این مقام اول پس در ارتباط با این هست که آیا تکلیفی به نسبه به از اولیا ثابت هست یا ثابت نیست. اینجا عرض شد که احتمال این تکلیف داده شده و شاید بعید نباشه، اما حالا به لحاظ اقوال فقها آیا فقها صریحا به این مطلب قائل هستن نیستن میگه حالا بحثای فقهی خاص خودش را داره، ولی از جهت ظهور آیه بعدی نداره که انسان برای علی حال اولیا و پدرها و امثال اینها کسانی که سرپرست یک افرادی هستند به نسبت به اونها یک تکلیفی اثبات کنه که با شرایط خودش اینها علیه بی تفاوت نباشن در ارتباط با تزویج اسم ایامان. این یک جهت دوم بحث که بیشتر دو این جهت ما از این آیه مطرح میشه خب این است که حکم خود نکاح که از این آیه کریمه استفاده میشه یا نه. نه انکاح، نکاح، یعنی از آیه کریمه میتونیم استفاده کنیم ما که نکاح امرون محبوبون یا واجبون، مثلا خود ازدواج کردن واجب باشه یا حداقل مطلوب باشه، که آیا از این آیه کریمه این استفاده میشه یا نه؟ خب اینجا هم این را هم از علما مطرح کردن در اینجا. به یک تعبیری گفتن ظهور عرفی این انکهو این است که از این استفاده میشه، پس خود نکاح یک امر محبوبی است میشه شارع حداقل و مستحب است و شارع میخواهد که اون انجام بشه و لذاست که اولیا را امر کرده به انکاح، یعنی از امر به انکاح محبوبیت خود نکاح استفاده میشه. اینجور گفته شده که این را در جواهر درس کنم که استظهار میکنن به یک بیان علمی، فرمودن فإن امر الاولیا شرعن که او عرفن که او سادات به انکاح الایاما فلان تا اینجا میرسن، لیس الا لفضیلت النکاح و رجحانه فی نفسه، اینکه اولیا را خداوند امر کرده است به اینکه ایاما را به نکاح در بیارید، خب این معلومه که معلومش که خود نکاح فضیلت داره، خودش امر راجحی است و کون الانکاح سببا لوجوده، چون انکاح سبب وجود نکاح می شود امر شده. یعنی اینکه ما بیایم احتمال بدیم که شاید نکاح یک امر محبوبی نباشه ولی خود انکاح محبوب باشه، مثلا شارع با اولیا فرموده که این کار شما انجام بدید، برای شما لازمه یا مستحبه که این تزویج ایاما را محقق کنید، ولی این ازش فهمیده نمیشه که خود تزویج و نکاح هم امر مطلوبی باشه. این میگن مستبعد از فهم عرفه، و بلکه مرحوم صاحب جواهر گفتن که اگر ما اینجور بگیم لولم یکن نکاح و مندوبن الی ولا مرغبن فیه لازم ان یکون مقدمت المباح مندوح، بعد از اونجه بله مندوبه لازم ان یکون مقدمت المباح مندوبتا من حیث انها مقدمت له و فساده ظاهر. گفتن مقدمه امر مباح معنا نداره که محبوب باشه به لحاظ مقدمیت، بالاخره اگر وقتی سبب حصول یک شیعی را مولا هم کنه که این کار بکن تا اون کار واقع بشه، مقدمات ایجاد کن، مقدمات این کار را انجام بده، به عنوان اینکه مقدمه است، وقتی به مقدمه امر بشه به لحاظ مقدمیت، این حتما دلالت میکنه برای اینکه ذل مقدمه محبوبه. حتی اون بحث وجود مقدمه در عکسشه، بحثی که در اصول مطرحه که آیا وجوب ذل مقدمه یدل علی وجوب المقدمه، یک بحث که حالا بعضی اشکال میکنن میگن نه وجوب ذل مقدمه داله بر وجوب مقدمه نیست، اگر وجوبش هم هست یک سن وجوب عقلی ارشادی و امثال این هست، ولی اینجا به عکس مثلا است، یعنی که آیا وجوب مقدمه به لحاظ مقدمیت یا محبوبیت مقدمه آیا دلالت میکنه بر محبوبیت ذل مقدمه؟ ساجه ها میگن این روشنه که دلالت میکنه، یعنی اگر یک شیعی را به عنوان مقدمیت یک شیعی مولا از انسان خواست به عنوان مقدمیت، اگر به عنوان مقدمیت یک کار را مولا خواست، خب این ظهور عرفی داری که پس معلوم میشه جل مقدمه رو میخواد دیگه. یعنی هدفش اینه که میخواد بگیر نه، هدفش اینه که میخواد جل مقدمه ایجاد بشه. وقتی میگه شما از کنم بدور شما، مثلا فرض کنید میگه که مقدمات تزیرایی مهمان را فراهم کن، مولای به عبدش امر میکنه که مثلا مقدمات فراهم کن، خب معلوم میشه این تزیرایی را میخواد. تزیرایی مهمان مطلوب مولاست که میگه مقدمات فراهم کن. یعنی از امر به مقدمه در حقیقت ما امر به ذل مقدمه را در اینجا استفاده میکنیم. این بعید نیست از فهم عرف. یعنی اگر شما فرض کردید که به عنوان سببیت اینجا مطرح شده انکهو سبب ازدواج اونها را فراهم کنید، شارع میگه که سبب تزویج فرزندان را فراهم کنید، پس معنی چیه؟ خب عرف میزنه که من میخواهم که این زوجیت و این تزویج در خارج تحقق پیدا کنه. بلا خب معنی نداره که زوجیت یک امری باشه که مولا به نسبه به او بیتفاوت باشه. یعنی مثلا به نسبه به نکاح و تحقق زوجیت مولا هیچ اراده نداشته باشه، برای او اصلا که مباح باشه، فعل و ترکش برای مولا مساوی باشه، در این حال مقدمش را امر کنه. به خلاف فهم عرف دیگه نه، ما از این میفهمیم. نه حالا اونا میتونن، اشکال نداره، صحبت اینه که این امر شده، این امر به مقدمه شده، حفصل اینه. ولو مقدمه هم بله، تزویج ها گاهی خودشون تزویج میکنن، گاهی وسائلش را اولیا فراهم میکنن، ولی وقتی مولا میگه وسائلش فراهم کن، ما اینجا دل میگیم وقتی میگیم وسائلش فراهم کن، حالا فرض کنید در اون موردی که اون نداره شما وسائلش فراهم کن، معلوم میشه اون میخواد این کار انجام بشه، میخواد نکاح انجام بشه، حفصل اینه، ذل مقدمه را میخواد. بلا اگر مولا به نسبت به ذل مقدمه بی تفاوت بود که امری نداشت که این کارو بکن، این کارو بکن تا اون محقق بشه. ظهور داری داره مطلب دیگر نمیشه. فهماشو خوبیه. یعنی در هر صورت این از کنم که استظهار میشه از آیه کریمه که نکاح پس امرون، حداقل نکاح امرون مستحبون فی نفسه و راجهون، که مولا در صدد این برآمده که حالا انکاح را واجب کنه یا مستحب کنه. حالا یا واجب کنه، چه مولا انکاح را واجب کرده باشه یا مستحب، به خاطر دلالت میکنه یعنی که مصلحت و محبوبیت در اون نتیجه و در اون ذل مقدمه هست که مولا مقدمش را میاد واجب میکنه یا میاد مقدمش را مستحب میکنه. نه هم ارشادی یه ادوار مسلحت چیه میشه ارشادی اینه نه ارشادی من اصلا من نگوزم ارشاده مسلحتش اونه، نه که ارشاده مولا خواسته این کار انجام بشه. کسی به خاطر این که مولا میخواهد، چون مولا میخواهد تزویج محقق، مثل که مولا میخواهد که نماز در خارج محقق بشه، بعد امر میکنه به این که وضو بگیرید تا اینکه نماز بخوانید. خب بله، همین وضو چون مولا خواسته این را، مصلحتش اینه که فعل مقدمه، بله ثواب هم درش، مطلوبیت نفسیه، بله مطلوبیت نفسیه است، به اون ملاک، ملاک و مصلحتش اینه، ملاک و مصلحتش مثل از قبیل امر، حالا یک مثال، امر به صلات به نسب سبی، مثلا وقتی مولا میگه بچه هاتون رو وادار کنید به نماز خوندن، که خود یه همه راهی است که بعضی مشروعیت صلات و محبوبیت صلات به نسب سبی از همین عوامل استفاده میکنن، یعنی بچه ها رو به نماز خوندن وقتی به 7 سال رسیدن، بچه ها رو به نماز خوندن وادار کنید، خب معلوم میشه نماز امری دارای مصلحت، دارای محبوبیت حتی به نسبت سلیف.